بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر مالی را بفروشد یا معامله‌ای بکند و شرط بکند که معامله‌ای را انجام بده و شرط بکنه در اون معامله که از اون مبیع یا از اون عینی که به اجاره میده در جهت منافع محرمه استفاده بشه. این صورت اول بود که شرط میکند که منفعت حلالی از او برده نشه بلکه انتفاع محرم برده بشه. شرط حصر انتفاع در محرم بود. گفتیم که اینجا اقوال رو مقدماتی ذکر کردیم، اقوال رو هم ذکر کردیم و ادله ای را که میتواند دلالت بکنه بر حرمت یا بطلان عرض شود که این را داشتیم بحث میکردیم، ادله ای که دلالت بر حرمت یا بطلان میکنه. دلیل اول از حضرت امام بود که بحث شد. دلیل دوم این بود که عرض شود که مالیت با این شرط مبیع از مالیت ساقط میشه و چیزی که مالیت نداره طبعا دیگه معامله‌ای با او هم باطله. از مقومات بیع و معاملات این است که اون مورد معامله مال باشه و اگر مال نباشه اون وقت معاملش اصلا مقوم معامله وجود نداره، معامله باطله و مشمول آیه شریف هم هست که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. چیزی که مالیت نداره اگر بخواد در مقابلش ثمنی اخذ بشه این اکل مال به باطله. اینم دلیل دوم بود که در این دلیل دوم گفته شد که این که عرض شود که جواب داده شده بود به این که عرض شود که مال اگر این شرط نافذ باشد، اگر این شرط نافذ باشه و درست باشه اون وقت این امر از مالیت ساقط میشه. اگر این امر این شرط نافذ بود اون وقت دیگه این مال نیست، برای اینکه شرط نافذ معناش اینه که دیگه این از این عنب در غیر از خمر و تبدیل به خمر هیچ استفاده نمیشه کرد. وقتی که نافذ باشه دیگه چون همه انتفاعات رو ساقط کرد یک انتفاع را باقی گذاشت که اون انتفاع هم از آن شرع ساقطه، بنابراین مثل یه چیزیست که هیچ ارزشی نداره و لذا دیگه میشه این لا مال میشه و معامله باطله و اکل مال به باطل میشه. در صورتی که جواب این بود که جوابی که آیه تبریزی اونها دادن این بود که از این استدلالی که در کلام حضرت امام و در خود مکاسب محرمه مرحوم شیخ داره، از امام هم این را تقریر بیشتری کردن. جوابی که مثل آقای خویی آقای تبریزی اونها دادن اینه که اگر این شرط نافذ بود اون وقت چون ضرورت داشت عمل به شرط و شرط هم میگه هیچ استفاده ای نکنه مگر چیزی که حرامه، اونم که شرع میگه درست نیست، اون وقت میشد این لا مال میشد، بی ارزش میشد و دیگه عنوان مال برای صادق نبود، میشد اکل مال به باطل اگر معامله انجام میگیره. ولی فرض اینه که خود نفوذ شرط محل کلامه و ما عرض شود که ادله عرض شود که المؤمنون عند شروطهم این شرط را نمیتواند بگیره. چرا؟ برای اینکه این شرط شرط غیر جایزه، شرط غیر صحیحه، هم از نظر عقلایی هم از نظر شرعی این امر شرط شرط ناصحیح است. شرط ناصحیح که شد المؤمنون عند شروطهم را نمیگیره. وقتی که المؤمنون عند شروطهم این شرط را نگرفت خود ما معامله سر جای خودش محفوظه. اوفو بالعقود میاد اصل معامله را تنفیذ میکنه. عرض شود که توجه داریم که این شرط اصل انشاء را مختل نمیکرد. این نظام میکرد. این شرط اصل انشاء را مختل نمیکرد. اگر شرط اصل انشاء را مختل میکرد، اصلا عقدی محقق نشده بود در عالم اعتبار. اگر شرط مثل این بود که میگفت من این را به شما میفروشم به شرط اینکه مالک نشوی، این میگه اصلا انشایی حاصل نشد، برای اینکه میگه تملیک کردم ولی به شرط اینکه تو مالک نشی. این اصل انشا مختل بود. اصل انشا که مختل باشه اصلا عقدی نیست تا بخواد اوفو بالعقود اون را بگیره. اما اینجا فرض اینه که اصل انشا سر جاش محفوظه، منتها پیوسته به این انشا شده یک شرط. این شرط اگر درست بود، که درست بودنش هم به اینه که المؤمنون و شروطمون را بگیره، اون وقت این شرط درست میاد این مال را کلامال میکنه و اون وقت دیگه مصداق اوفو بالعقود هم نمیتونه باشه. اما فرض اینه که این شرط اصل انشاء را مختل نکرده، واقعا در عالم اعتبار او قصد معامله کرده و اعتبار کرده مالیت را برای دیگری، پس اصل انشاء سر جاش محفوظه، منتها آمده پیوند به اون و پیوست به اون شرطی کرده که این در این جهت استفاده نشه، در این جهت استفاده بشه. این شرط از نظر عقلایی و از نظر شرعی مصداق المؤمنون عند شروطهم نمیتونه باشه. خب وقتی این شرطی خط قرمز روش کرد و ساقط شد، این شی که مالیت داشته از قبل الانم داره، هیچ مانعی هم نیامده تا مالیتش اسقاط بکنه، ولذا اون وقت المؤمنون عند شروطهم اینجا مصداق نداره. وقتی که این مصداق نداشت، اوفو بالعقود اینجا رو میگیره، اکل مال هم به باطل نیست، مال در مقابل چیزی قرار گرفته، داره سمن را در مقابل عنبی میگیره که عنب مال از نظر عقلایی، شرعن هم ماله. چرا؟ برای اینکه شرع این شرط را تنفیذ نکرده. عرض شود که حضرت بله؟ چرا قصر را شارع اون قصد دومشون که اومده شرط را آورده، نه این شارع الغایش کرده، اما اون قصد اول نه، وجهی نداره الغا بکنه، سر جاش محفوظ و اوفو بالعقود اون را میگیره. در اون جایی که شرط خلاف مقتضای عقد باشه، اصلا اون قصد اولیه‌شون خلل داره، ولذا اصلا نمیتونه اوفو بالعقود بیاد اونجا. ولی اینجا دو تا قصده، یکی قصد به معامله، دوم قصد به اینکه شرطی در کنار او باشه. خب قصد اول اگر این قصد دوم رو شارع تنفیذ بکنه قبول بشه، اون وقت اینجا مال میشه لا مال، شرط صحت معامله مختل میشه. ولی وقتی که المؤمنون عند شروطهم این شرط رو نگرفت، این امری که در اینجا هست، این عنبی که اینجا گذاشته، این ظرف عنبی که داره معامله میکنه، این نظر عقلایی که ماله، از نظر شرعی هم هیچ وجهی پیدا نشده که بگیم این مال نیست، برای اینکه شرط رو شارع قبول نکرده، ولی از نظر شرعی هم این ماله. پس اوفو بالعقود، عقد نافذه، باید عمل بکنی. جناب مکارم حفظ الله در اینجا دارن که این کسی نگاه نمیکنه به این تدقیقات در عرف، به این تدقیقات کسی نگاه نمیکنه که بگه شرط این طرف و اون طرف و این، مجموعاً عرف میگه اکل مال به باطله. خب این فرمایش اصلا درست نیست. چرا دقت نمیکنه؟ این تدقیقات عرفی است، یعنی خود عرف هم که دقت بکنه میبینه که مثل خیلی موارد دیگه عقد چیزی است، شرط چیز دیگری است، و کم له من نظیر، که ما یه جای شرط رو میذاریم کنار، میگیم یه خللی درشه و عقد سر جاش محفوظه. خودشون هم از کسانی هستند که مطلق شرط رو فاسد رو مفسد نمیدونن، ولذا این سلام علیکم این دوتا قابل تفکیک. اینجوری نیست که یک واقعیتی باشه که بگیم عرف میگه این اکل مال به باطله، نه، عرف که بهش بدی دقت میکنه، میگه این شرط شما یه شرط بی ربطی است، شرط قبول نداره. خب ولی اصل عقل میگه قصد کرده، مالیت هم که محفوظه، چون این شرط رو شارع قبول نداره، برای چی اوفو بالعقود رو نگیره؟ یه وجهی، یه نکته ایشون خیلی کوتاه آقای مکارم دارن که العرف لا ينظر الى هذه التدقيقات، نه، این تدقیق عقلی همچین خارج از دسترس عرف نیست، یه تحلیل درست عرفی است. عرف میگه که این وقتی که دقت میکنه میگه که این شرط نافذ نیست، میگه دیگه این لا تکل اموالکم بینکم بالباطل نیست، عنب است و منافع عرفن مالیت داره، شرع هم که منافع شرعی اونو قبول کرده، شرع که چی نمیدونه عرض شود این شرط رو قبول نکرده، ولذا عرض شود که مالیاتش محفوظ، اکل مال به باطل نیست. این عرض شود که نکته ای که یعنی پاسخی که در کلمات آیین آمده و با تقریری که عرض کردم این پاسخ قابل قبول و درسته، که عرض شود که اگر این شرط نافذ بود این مال دیگه ارزش مالیت از مالیت ساقط میشد، ولی این شرط نافذ نیست، ولی زن مالیت محفوظه، شرطیت ساقطه. میشه اوفو بالعقود، این عقل رو باید عمل کرد و اونتا شرطش نافذ نیست.
باید
این استدلال در همه شروط فاسده است، که در اگر کسی این رو بگه باید بگه که هر شرط فاسدی مفسد عقده. ما الان فرضمون در این بحث اینه که کار به اون مبنا نداریم، یعنی فرض گرفتیم که شرط فاسد به ما و به فاسد مفسد عقل نیست، و این اشکال در از استدلالاتی است که برای این میکنن که شرط فاسد مفسد عقده، که حالا ما مفروضمون اصلا همه آینه که دارن اینجا بحث میکنن مبناشون و مفروضشونه که شرط فاسد و مفسد نمیدونن، با قطع نظر از اون میخوان ببینن این عقد اینجا از بین میره و فاسد میشه نمیشه. این استدلال اون جوابی است که نسبت به این استدلال دوم داده شده، و جواب هم با تقریری که عرض کردم جواب درستی است. یک نکته ای در اینجا، در یک تکمله ای در اینجا داشته باشیم بد نیست، و اون اینه که عرض شود که یک بحثی وجود داره، و اون اینه که آیا جایی که عقد با شرطی میاد، عقد عرض شود که مالیت متقوم این عقد مالیته، آیا مالیت توزیع میشه به مبیع و شرط، یا اینکه نه همیشه ثمن در مقابل خود مبیع قرار میگیره، شرط یک امر خارجی است، ولی اون که شرط دخیل در تعیین قیمت هست، ولی مقابل قیمت و یک بخشی از مال قرار نمیگیره. اگر یادتون باشه ما در بحث مثلا بت این بحث رو داشتیم، میگفتیم که اگر کسی آمد بت را مورد معامله قرار داد، اونجا میگفتیم که مال دو نظریه بود، یکی این بود که مال تقسیم میشه، ثمن تقسیم میشه به دو قسم، یه بخشش مقابل ماده ایست که اون طلا یا نقره ایست که با او بت ساخته اند، یه قسمتش هم میاد مقابل هیئت قرار میگیره که هیئت بت باشه. این نظر بود. یک نظر که غالب فقها ها میفرمودن این بود که نه، اونجا اینجوری نیست که مال توزیع بشه، بگیم یه مقدارش مال تحلیل بشه، به یه مقدارش برای ماده، یه مقدارش برای هیئت. ببینید اگر شما الان این کتاب را و اون عرض شود که این دستگاه را به کسی بفروشید، اینجا در واقع ثمن در مقابل جزئی از ثمن مقابل اینه، جزئی از ثمن مقابل اونه. اگر هر دو را در یک معامله بفروشید، ثمن بخشش مربوطه به اینه، بخشش مربوطه به اونه. در اینجا ثمن نسبت به اون اشیایی که منظم شده در مبیع و در بیع تحلیل میشه، تقسیم میشه عرفاً، ولی در اونجایی که هیئت و ماده باشه اینجوری نیست که ثمن تقسیط بشه نسبت به ماده و نسبت به هیئت. اینو قبلا میگفتیم. یک بحثی در باب شرط هست، و اون اینه که از شرط که آیا ثمن در معامله جایی که معامله مبیعی داره و شرطی داره، آیا این ثمن تقسیط میشه به مبیع و شرط او؟ میگه که من این رو به شما فروختم، این کتاب رو به شما فروختم به شرط این که فلان کار رو هم برای من انجام بدی به 100 تومن، آیا این 100 تومن تقسیم میشه به این کتاب و اون کاری که میخواد او انجام بده؟ توجه کردید شرط هم مثل جزء در باب معامله تقسیط میشه، یا اینکه نه مثل باب ماده و هیئت در همون مثل بحثای بت و اینا که سابق داشتیم که تقسیط نمیشه ثمن مقابل ماده و به هیئت. اینم یک اختلافی است که عرض شود که در اینجا باز بین اون چه که در کلمات آقای خویی و مشهور آمده و اونی که احتمالش در کلام حضرت امام اومده، گرچه خود ایشون هم آخر با تردید از این بحث رد میشن، یه اختلافی وجود داره. ظاهر کلمات غالب فقها از جمله آقای خویی اینجا تصریح هم دارن اینه که از شروط لا تقابل بالاثمان، شرط هیچ وقت مقابل ثمن قرار نمیگیره. شرط دخالت داره در اینکه قیمت این معامله بالا بره یا پایین بیاد، ولی در مقام تحلیل نمیاد معامله تحلیل بشه بخشی از ثمن مقابل اون قرار بگیره. ولذا شرط همیشه از اینکه مقابل ثمن قرار بگیره بیرونه، از اینکه مقابل ثمن قرار بگیره بیرونه. یک نظرم این است که و احتمال داده شده که در کلام حضرت امام هست که نه، شرط هم عرض شود که به نحوی مقابل اسمان قرار میگیره. این یه بحثی است در باب شروط. این بحث هم در اینجا یک تأثیری میتواند داشته باشه. پس بحث این بود که آیا شرایطی که دخالت داره در افزایش یا کاهش قیمت، این خود اینها مقابل اسمان قرار میگیره و ثمن معامله تقسیط میشه، مثل اینکه اونجایی که دو جنس را با هم بفروشه اجزاء مبیع باشه که معامله تقسیم میشه به اجزاء، یا اینکه تقسیط نمیشه مثل اونجایی که ماده و هیئته که میگن این مال در مقابل این هیئت داره قرار میگیره، ماده دیگه مقابل مال نیست، ولی اون که دخالت داره ولی مقابل قرار نمیگیره، مثل کدامه؟ آی خویی و ظاهر کلمات مشهور اینه که از شروط، این خودش اصلا قاعده فقهی است، از شروط لا تقابل بالاثمان، یعنی ثمن البيع لا يقسم الى المبيع و شرطه، بلکه ثمن مقابل مبیعه. شرط علیت داره، دخالت داره در اینکه قیمت بره بالا یا بیاد پایین، ولی خودش مقابل ثمن قرار نمیگیره، به خلاف جزء مبی که ثمن تقسیط میشه به این اجزا. عرض شود که این بله و اینجوره که ظاهر مشهور اینه، یا اینکه نه اینم مثل همون عرض شود مثل اجزا هست تقسیط میشه. این اختلافی است که در این بحث هست. حالا در اینجا این بحث چه ربطی با بحث ما داره؟ ببینید در اینجا ربطش اینه که عرض شود که وقتی که معامله میکند این شخص به شرط این که از این انتفاع محرم برده نشه، بلکه انتفاع حلال برده نشه، بلکه انتفاع محرم برده بشه، عرض شود که این اگر بگیم که خود شرط هم داخل در مبیع و مقابل این ثمن قرار میگیره، خب یه چی داخل در مبیع اگر آمد، این نوعی اکل مال به باطله، برای اینکه یک امر باطلی اومد توی مبیع قرار گرفت، اکل مال به باطله. ولی اگر این شرط امر خارج از مبیع بود و لا تقابل بالاثمان بود، اون وقت دیگه نه، میتونیم بگیم این شرط باطله و عرض شود که معامله هم که در مقابل خود مثمنه، خود مبیع هم که مشکلی نداره. این دخالتش در اینجاست. پس ممکنه کسی اینجا با توجه به این که بگوید که اینجا شرط خودش اومده توی مثمن قرار گرفته، تو معامله قرار گرفته، جزء معامله که هست، ثمن در واقع مقابل این چیز باطل قصد شده به قول شما، یعنی در مقام قصد و انشاء ثمن آمده روی این شرط، شرط هم داخل در حوزه این مبیعه. وقتی که شرط هم داخل در این حوزه مبیع شد و امر باطلی است، این میشه اکل مال به باطل. اون وقت حالا یا تقسیطی اگر بشه، یا اینکه اینجا ممکنه بگیم قابل تقسیط هم نیست، این مجموعا مثلا یک پیوند واقعی داره. حالا اصلش ببینیم درسته یا درست نیست، حالا شکلشو بگیم. ممکنه کسی اشکال بکنه، ما جواب دادیم از این استدلال دومی که اکل مال باطل بود و میگفت اینجا مال نیست، جواب را عرض کردیم. حالا این بحثی رو که گفتم مقدمه این بیای انقرض بود، ممکنه به این جوابی که به این استدلال دوم داده شد انقرضی وارد بشه، بگه که سمن عرض شود که داخل در مبیعه، وقتی که سمن داخل در مبیع شد و در مقابل مال قرار میگیره، این مجموعه و سمن هم ببخشید شرط داخل در مبیعه و شرط داخل در مبیع موجب میشه که این مالیتش عرض شود که وقتی شرط داخل در مبیع شد و در حوزه این معامله قرار گرفت و فرضم اینه که این شرط ارزشی نداره، بی ارزشه و معامله هم آمده روی همین با شرط با همه یکیه، وقتی که اینجور شد بنابراین این دیگه معامله باطله، برای اینکه اکل مال به باطله، اکل مال به چیزیست که نفعش محرمه، چون این نفع محرم هم مقابل مال قرار گرفت. این انقلتیه که اینجا ممکنه کسی بیاره. این انقلت جوابش همونه که البته این بحث لا تقابل و بالاسمان در کتاب بی مفصل بحث میکنیم، جوابش همون جواب مبنایی نیست، ما اینه که ما هم در جای خودش اینو قبول داریم و برایش هم تأکید داریم که از شروط لا تقابل و بالاسمان، شرط هیچ وقت در درون مبیع و بی قرار نمیگیره، بلکه امر پیوست و منظم میست، گرچه دخالت داره ولی پیوست و منظمه و ولذاست که اون جایی هم که شرط کرده که فلان کارم رو انجام بده اگر اون شرط رو انجام نده، میگن خیار تخلف شرط داره، کسی نمیاد بگه که عرض شود که اینجا چی میشه، عرض شود که معامله تقسیم میشه، میگیم این اندازش درست این اندازش درست نیست. ببینید اگر من آمدم این کتاب رو با این به شما فروختم به 100,000 تومان، حالا البته این کتاب اینجا پشتش نوشته 45 تومان، این دوتا رو اگر به 100,000 تومان، این مال 30 سال قبله، این دوتا رو اگر فروختم به شما به 100,000 تومان، بعد معلوم شد که عرض شود که این اصلا مال من نبوده، خب اینجا تقسیم میشه، البته میتونه فسخم بکنه ولی میتونه هم تقسیم میشه، برای اینکه بگه که این 50,000 تومان مقابل این رو من میدم و درسته و اونم باطله، تقسیم میشه نسبت به این چیزها. اما نسبت به خیار تخلف شرط گفته میشه شرط رو که کسی تخلف بکنه خیار داره، کسی نمیاد بگه که پول رو تقسیم بکنه بگه این قدش مال شرط این قدش مال اون. این علتش اینه که شرط اینجور نیست که تحلیل بشه عقد و سمن به یه بخشش شرط یه بخشش مسمن، بلکه شرط از شبت که لا تقابل و بالاتمان تؤثر و فی وجود الخیار، یعنی ایجاد خیار میکنه برایش اونجایی که تخلف بشه، ولی لا تقابل و بالاتمان، ولذا این مبنای اونجا که در جای خودش حالا بحث خواهیم کرد و در بحث حالا بیر و خیارات چند جا حالا مناسبت در آینده داره، جواب این اشکال همین جواب مبنایی است که مقابل به اسمان نمیشه. این هم از شبت که بله بله، ما میگیم که این جزء ذات بی و مبی نیست، یک امر خارجی است که الزام روش میاد اگر درست باشه، اگر شرایطش درست نباشه الزام روش نیست، ولی عقد سر جاش محفوظه. بله خارج از عقده، شرط یک امر پیوسته به عقده، نه اینکه ذات در درون خود عقد قرار بگیره و ثمن هم به او تقسیم نمیشه. اگر بخوایم به اصطلاح فلسفی بگیم حیثیت تعلیلیه است در اینکه قیمت رو بالا ببره یا نبره، حیثیت تقییدیه نیست که بیاد جزء بشه، اینا به اصطلاح یا فنی فلسفیشه. بله البی غیر الشر یعنی بله، ما میگیم که البی و المثمن و المبی غیر الشر، اینجور نیست که بی یقسم و یحلل الى یعنی سمن تقسیم بشه یقسم الى المثمن و شرطه. شرط حیثیت تعلیلیه میتونه باشه برای زیاده و نقیصه، ایجاد زیاده یا نقیصه در مبی، ولی حیثیت تغییریه نیست که خودش مقابل ثمن قرار بگیره.
بیع مقابل شرط،
نه نه بی مقابل بی عرض شود که یعنی مبی مقابل شرط نیست. ما این اراده ما، یعنی سوال اینه که هل یقابل به هذا الشرط الثمن، یعنی از ثمن یقع فی مقابل هذا الشرط ام لا. نحن نقول بانه الشروط لا تقابل بالاثمان. این امر درستی است. ارتکازات عقلای ما هم همینا میگه، میگه من دارم این را معامله میکنم، مطالعه شرطی هم آوردم که اون شرط دخالت میکنه در اینکه کم بشه یا قیمت زیاد بشه، ولی خود اون مبیع نیست، مبیع غیر از شرطه. این استدلال
چی شرط غیر از مبیع است؟ ولی اگر این شرط در افزایش و کاهش قیمت تاثیر داره، چرا غیر از اون کار نمیکنه؟
این حیثیت تحلیلی است.
حالا خب یه تعبیر این ولی اند تحلیل
نه اند تحلیل اتفاقا همینه که شرط نه جزه. بله ولی شرطه، یعنی خود اون رو من مستقل ندیدم، اونی که داره معامله میشه اونه، یعنی ثمن رو مقابل این کتاب میدم، مقابل این مبیع میدم، نه مقابل شرط. تأثیر داره، ولی هرچی که تأثیر داره مقابل اسمان قرار نمیگیره. شما عرض شود که خیلی عوامل در این که این قیمتش بالا بره یا پایین بیاد دخالت داره، ولی پول مقابل اونا قرار نمیگیره. این لیوان آب در این روز زمستانی یا پاییزی اینجا یه ارزشی داره، ولی همین لیوان آب در چله تابستون در یک کویر یک ارزش دیگه داره، ولی ارزش اون عوامل بیرونی است که روی قیمت اثر میگذاره، ولی میکنه خود اونم مقابل اسمان قرار بگیره. این رازش اینه. حالا در جای خودش همینو بحث میکنه، از نظر اقتصادی هم همینطوره. هر عاملی که تأثیر داره در افزایش و کاهش قیمت، این جزء مبیع قرار نمیگیره. ممکنه جزء باشه، ممکنه
خودش در مقام خودش
نه در همه جا. نه من میخوام بگم که صرف اینکه چیزی در کاهش و زیاده این معادله و تساوی درست نیست، که چون دخالت داره پس مقابل به اسمان قرار میگیره، این معادله معادله تامی نیست. حالا اجازه بدید این دیگه در جای خودش بحث میکنیم. بله
معادله موارد اینجوریه که فقط در اصطلاح قیمت دخیله، یعنی بعضی وقتا شرط میده که تو اصل معامله دخیل میشه، یعنی طرف میگه که اگر این چوب باشه مثلا من برای تراشتن بوت میخوام، به معامله راضی ام، یه برای مثلا تراشتن بوت غیر از این باشه من اصلا راضی نیستم، یعنی چوب خاصی رو مثلا طرف میگه میخواد
ها. نه ها، یه قسمی داریم که امام هم اونا متحدثم بعد آینده میگیم که اگر اینو به صورت شرط در نیاره، یعنی اصلا میگه من انبی که خمر بشود دارم به تو میفروشم، اگر اینجور بشه یعنی جزء مبیع بشه، اون باطله. اون بعدم صحبت میکنیم تا امام رو اول آوردن ما رو بعد عرض میکنیم. اما اینجا فرض اینه که نه، داره معامله میکنه به این، میگه شرطی هم دارم که این کار بکن، شرط انضمامیه. اون نکته کاملا درسته، یعنی بعد هم خواهیم گفت. گاهیه که میگه اصلا معامله من آمده روی خمری که عنب بشود، خمری که عنب بشود مورد معامله منه، اینجا معامله بعدم بحث میکنیم. اما اینه که معامله آمده روی این منتها به شرط این که این کارم انجام بدی، این بحث ماست. این میگیم نه، معامله رو باطل نمیکنه. این همون قسم اول در کلام حضرت امامه که بعد بحث میکنیم.
در شروط
سعی هم همینطوره، لا تقابل بالاثمان، ولذا در تخلف از اونها خیاره، نه تقسیط ثمن بگیم این اندازش درست این اندازش درست، میگه مخیره. مگر در بحث چرا در بحث عیب معیوب بودن مبی داریم که تقسیط میشد و عرش و اینها، ولی اون در مبیعه. اما در شروط این تقسیط چی نیست، تقسیطی نیست، یه حکم خاصی است که ولی اگر اینجوری بود باید مثل اونجای سایر موارد قائل به تقسیط بشیم. این استنادم. بنابراین ما برای حرمت و بطلان این معامله‌ای که شرط شده، که معامله شده روی چیزی به شرط اینکه انتفاع حرام ببره، این دلیل اول این بود که این شرط خلاف مقتضای عقده، این هازا و دلیل الاول فقط عجبنا علی. الدلیل الثانی این بود که هازا لام لیس بمال، پس میشه مصداق لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و اینم جواب دادیم به اونچه که گذشت و هیچ کدام این دو جواب چه درست نیست. دلیل سوم که اشاره میکنیم بحث مبنایی است، در بحث بعدی بیشتر مطرح خواهد شد، اینه که کسی بگوید این معامله باطله یا حرامه به خاطر قاعده اعانه بر اثم. قاعده اعانه بر اثم، لا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. این آیه شریف مستندی شده برای قاعده‌ای به عنوان قاعده اعانه بر حرمت، اعانه بر اسم. این راجع به این آیه و این قاعده انشاءالله در بحث بعد مبسوطاً یعنی به صورت شاد یکی دو هفته، نمیدونم یک هفته فکر کنم 5-6 جلسه به اصلا خود این قاعده بپردازیم، قاعده اعانه بر اسم. اجمالاً فقط اشاره میکنم در اینجا مقدمه این استدلال سوم تا استدلال رو بیان میکنم. مقدمه استدلال سوم تمسک به قاعده حرمت اعانه بر اسمه. مقدمش این است که این آیه شریفه مستند شده برای یک نظریه‌ای و قاعده‌ای که به عنوان حرمت اعانه بر اسم نامیده شده، که کمک به گناه و ظلم حرامه. اون وقت عرض شود که این حرمت تکلیفی داره، ممکنه بگیم این حرمت تکلیفی وقتی بیاد رو معامله موجب بطلان هم میشه، بنابرای نظری که میگه نهی در معاملات موجب فساده، بنابرای این نظریه. عرض شود که این قاعده که مستند به این آیه است برمیگرده به این که آیه را ما چگونه معنا بکنیم. این رو انشاءالله بعد خواهیم گفت که دو احتمال اساسی و رئیسی در این آیه شریفه هست. یک احتمال اینه که لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، این تعاون به معنای مشارکت باشه و عرض شود که مشارکت به صورت همون باب مفاعله باشه، که مقصود اینه که دو نفر با هم فاعل گناه باشند، نه اینکه کسی مقدمه گناه را فراهم بکنه برای دیگری. نه، تعاون به معنای اولیه و ظاهرشه، یعنی معن این گناه را انجام میدن. مثل اینکه شخص اینو اینجا میخوابونن، بعد یه چاقوی خنجری برمیداره، یکی این سر خنجر را میگیره، یکی اون سر خنجر را میگیره و با هم سر این را میبرند. این تعاون به معنای باب تفاعل و اشتراک دو فاعل در فعل واحده، مشارکت دو فاعل در فعل واحد، یعنی دوتاشون فاعلن منتها تنهایی انجام ندادن. یه وقتی یک نفر این چاقو را حرکت میده، یه وقتی دو نفر این چاقو رو حرکت دادن. این یک معنای از تعاون در آیه شریفه که اگر این باشه، این یک معناست. یک معنا این است که نوع دیگه داریم که دیگه تعاون نیست، اعانه است، که گاییم تعاون معنی اعانه به کار میره. اعانه معناش اینه که فاعل این کار شخص معینی است، دیگری در مقدمات این کار دخالت داره، نه در اصل خود کاری، گناه و اسمی که داره صادر میشه. مثل این که کسی عصایی برداشته داره با عصاش میزنه این شخص، یا با چاقو داره این شخص رو میکشه، من و عام فاعل شخص دیگه در کشتن او و در زدن او مباشرتاً فاعلیتی نداره، بلکه در مقدماتش دخالت داشته، عصا رو داده دست او، چاقو رو داده دست او، دیده این آدم غضبناک، خشمگینه، اراده بر قتل داره، دنبال یه وسیله میگرده که آدمو بکشه، وسیله گیرش نمیاد، او چاقو از جیب در میاره میده به دستش، او نکشته، ولی دخالت در مقدمات این اسم داشته. این میشه اعانه. اون اولی مشارکت دو فاعل در فعل گناه یا هر فعلی است، تعاون اینه. اعانه مشارکت در خود فعل نیست، یعنی او فاعل نیست، بلکه مشارکت در مقدمات فعله. پس تعاون اعانه گاهی به معنای مشارکت در ذات فعله، گاهی مشارکت در مقدمات و تهیه و تمهید مقدماته. این دو نوع دخالتی که شخص در یک امری میتونه داشته باشه، دخالت فاعلی به نحو المشارکه یا دخالت در تهیه و تمهید مقدماته، که اولی رو معمولا در اصطلاحات میگن تعاون و دومی رو میگن اعانه. اصطلاحا اینجوری گفته میشه. بله، حالا خیلی داستان مفصلی داریم، شاید 10 نظریه باشه که مثلا اعانه یعنی چی. حالا 7-8 تا هست دیگه، حالا بین مثلا 6-7 تا 10 تا احتمالش میدم، حالا بعد وقتی میرسیم جنبندیش میکنیم عرض میکنیم. الان نمیخوام وارد ملاک هاش بشم، حالا تصویرش رو میخوام عرض بکنم. خب آیه شریفه میگه که تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. یک معرکه آرایی است که این تعاون در آیه شریفه به چه معنایی است؟ معرکه است در این که آیا تعاون همون به معنای مصطلح تعاون قسم اول یعنی مشارکت فاعلی در فعل، یا تعاون در اینجا معنی اعانه است، یا اینکه هر دو را میگیره، احتمال هر دوش هم است. این سه احتمالیه که در آیه وجود داره، که تعاونو مقصود مشارکت دو فاعل در گناه باشه که با همین چاقو رو حرکت میدن، با هم عرض شود که این سرقت رو انجام میدن، یعنی با هم رفتن تو خونه ای و با کمک هم این مثلا یخچال رو بلند کردن آوردن بیرون، که هر دو فاعلن، یا اینکه این تعاون به معنای فقط اینه، یا اینکه نه تعاون در اینجا به معنای اعانه است، اینه که کمک میدم در مقدمات فعل حرام، ولی فعل حرام باز مال اوست. من کلید خونه مثلا خونه رو بهش میدم، یا نمیدونم چاقو رو به دستش میدم، ولی خودم در بریدن یا در برداشتن مال دخالت ندارم، که معاونت در جرمه. بله اون آره اصطلاحش اینه، اون تعاون رو بهش میگن شرکت در جرم در اصطلاحات حقوقی، این دومی رو میگن عرض شود که معاونت بر جرم، یعنی در مقدمات، که اون بهش میگیم تعاون این اعانه، یا حالا مشارکت در جرم، و دومی مشارکت در مقدماتشه که معاونت بر جرمه. این آیه مقصود این دومیست، یا اینکه هر دو رو میگیره، که این حالا بعد بحث میکنیم، که بعید نیست که بگیم مثلا هر دو هم رو میگیره. حالا اونی که قاعده ای که حرمت اعانه بر اثم مقصود همین دومیست، یعنی این قاعده اونایی که قبول دارن میخوان بگن که مشارکت در مقدمات گناه حرام است، ولا تعاونو هم میگن اینجا تعاون معنی تفاعل باب چی نیست، و وجه ادبیشون رو بعد ذکر میکنیم، بلکه معنی اعانه است، یا حالا حتی به معنی مطلقه که اینم رو میگیره. حالا مشارکت در جرم که روشنه، توجه کنید اون روشن حرامه دیگه، و مشارکت در گناه یعنی اینکه خودش هم فاعل باشه، خب معلومه حرامه. و عرض شود که قائلین به این قاعده آیه رو حمل میکنن بر همون اعانه، شرکت در مقدمات گناه، این اولا، و آیه هم رو حمل بر تحریم هم میکنن، میگن دلالت بر حرمت هم داره نه بر کراهت، که قولی وجود داره که ممکنه بگیم این کراهته که اون جواب داره بعد میگیم. بنابر این نظریه که حالا انشاءالله بعد بحث خواهیم کرد، اون وقت گفته میشه که شرکت در مقدمات گناه از دیگری، مقدمه خودش فعل خودش رو نمیگه دا، مقدمه حرام را برای دیگری آماده ساختن، اینو میگن اعانه بر اسم. اصطلاحاً اونی که در بحث مقدمه حرام در اصول ملاحظه کردید، مقدمه که گفته میشه تو فعل خود شخصه، ولی اعانه که گفته میشه یعنی مقدمه برای دیگری فراهم کردنه. این اصطلاح را یادتون باشه تو کفایه و اصول که میخونید، بحث مقدمه واجب و مقدمه حرام، اون مقدمه واجبی و حرامی است که فعل خود شخصه، یعنی مقدمه و ذل مقدمه ولی خودشه، وضو میگیره، نماز میخونه، پله میذاره، از پله میره بالا برای اینکه بر سطح مستقر بشه، فعل خودشه. اعانه بر واجب یا بر حرام یعنی که من مقدمه را برای شما تهیه بکنم. فعل مقدمه از فاعلی است و ذل مقدمه از فاعل دیگه است. اون بحث در فعل فاعل واحده، این بحث در این مبنای این قاعده اینه. اصل این قاعده هم حرمت تکلیفی هم هست. مبنای این قاعده این استدلال به آیه این است که استظهار بکنیم از آیه که تعاون به معنای تمهید مقدمات فقط، یا اینکه معنای مشترکی داره که اینم رو میگیره و بگیم آیه هم دلالت بر حرمت میکنه و البته حرمتش هم اینجا حرمت تکلیفی است. فقط وقتی که در معامله ای صدق میکنه، یعنی یک معامله میشه مقدمه برای حرام دیگری، اون وقت چون نهی تکلیفی آمده رو معامله، آیا دلالت بر بطلانم میکنه یا نمیکنه، این متوقفه بر اون بحثه که نهی در معاملات آیا موجب فساد هست یا نیست. وقتی به معامله را حرام میکنه، تحریم معامله یعنی باطل هم هست یا اینکه نه فقط گناه میکنه. وقتی میگه که بیع روز جمعه مثلا بنابر اون نظری که میگه حرامه و گناه داره، آیا این حرمت تکلیفی بیع اندل ازان یوم الجمعه حرام است فقط، یا اینکه نه این حرمت دنبال خودش فسادی هم را میکشونه. اینم رو دو مبنایی است که اونجا وجود داره. حالا این بحث که به اجمال اینجا ترک کردم و مفسوط اون انشاءالله بحث خواهد شد که اگر ما حالا این اعانه را بپذیریم، این اعانه یعنی چی؟ مشکلی که در آینده باش روبرو خواهیم شد اینه که اگر ما این قاعده حرمت اعانه بر اسم را بپذیریم، یک دائره‌ای داره که هیچ کس به اون شمولش قائل نیست که درسته. هر نوع مقدمه آفرینی و تمهید مقدمه برای گناه دیگران اگر بخواد حرام باشه، هیچ معامله ای نمیشه انجام داد، هیچ کاری نمیشه انجام داد. بسیاری از فعالیت های انسان ها به نحوی مقدمه میشه برای اینکه کسی در جای دیگه بتونه ازش استفاده گناه را ببره. الان سلاح که ساخته میشه، چاقو که ساخته میشه، این همه وسایل خوبی که ساخته میشه، بالاخره یه بعضیش هم در گناه استفاده میشه دیگه. باید بگیم اینا همش اعانه بر اسمه، در حالی که هازا لا یتفوه بهی عاقلون فکیفه به فقیه. ولذاست که باید ببینیم اعانه چیه. اون وقت قیودی براش ذکر شده، بعضی میگن قصده، بعضی میگن نمیدونم چیه مقدمه غریبه است و حرفایی که حالا بعد صحبت خواهیم کرد.
استاد بحث اینه که شرط فاسد عقل فاسد میکنه یا نه، ولی اینکه اعانه برای اسم باشه نهایتش چیزی
رو ثابت میکنه، این بحث ما نیست البته. نه نه نه، ما این بحث ما میخوام ببینیم که دلیلی داریم که برای اینکه این معامله باطله یا نه. خب حالا ما هم گناهش رو میخوام ببینیم چیه.
خارج از بحث
نه نه، ما روز اول عرض کردیم.
آره
آره، نه ما گفتیم که هم حرمتش مورد بحثمونه هم بطلانش، برخلاف این که مثلا آقای فاضل اصرار دارن که اینجا ما فقط راجع به حرمت داریم بحث میکنیم، چرا بحث بطلان میکنیم. بعضی هم همه نگاهشون رو بردن رو بطلان. ما روز اول تکلیفمون رو مشخص کردیم، گفتیم ما این بحثی که اینجا میکنیم بحث جامعی داریم انجام میدیم، میخوام ببینیم این ادله ای داریم که این کار حرام باشه یا باطل باشه یا نه. دلیل اول و دوم که شرط خلاف مقتضای عقل بود، و دلیل دومم که این بود که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینا دلیل بر حرمت تکلیفی نبود، بر بطلان بود. این دلیل بر حرمت و احیانا بطلانه، ولذا بحث ما هر دو رو میگیره. خب استدلال سومی که اینجا وجود داره که فرق این دلیل با دو دلیل قبل اینه که دلیل‌های قبلی بطلان را میرسان، این دلیل حرمت را میرسونه و بنابر یک مبنایی بطلان هم را ممکنه برسونه. بنابراین که بگیم نهی در معامله موجب فساده، این هر دو رو میتونه برسونه، ولی محط اصلی دلیل حرمته، این که کارت حرامه. خب استدلال با این مقدماتی که عرض کردم اینجوره، میگه آقا معامله‌ای که شما دارید در شرط میکنید که برا با این عنب خمر بساز، این اعانه بر گناهه. شما دارید عنب رو میدید به شرط اینکه بره او گناه بکنه، اعانه بر اسمه. و اعانه بر اسم حرام است تکلیفاً، و چون در معامله است، اگر بگیم حرام تکلیفی در معامله مستلزم بطلانه، موجب بطلانم هست. اگرم نگیم خب فقط حرمت تکلیفی داره دیگه، بطلان نداره، ولی بالاخره یه حرمتی در اینجا میاد و محکوم به حرمتی میشه. این استدلالی است که در اینجا شده. این استدلال را عرض شود که آیه خویی و اینها و جواب دادن که یعنی جواب ها همه جواب مبنایی است که ما در آینده ببخشید دو تا جواب اینجا داده شده. یک جواب از آیه تبریزی است که ایشون میگه ما اصلا حرمت اعانه بر اسم قبول نداریم این قاعده را. آیه تبریزی رحمت الله علیه میفرمودن که این تعاون و علل اثم العدوان همون معنی مشارکت در فعله نه در مقدمات که احتمال اول بود. آیه شریفه را هم نکردن بر مشارکت در فعله، ولذا مشارکت در مقدمات حرام را گفتن مشمول این آیه نیست اصلا. خیلی ایشون اصرار داشتن در بحثاشون که لا تعاونو ظاهرش هم میگفتن باب تفاعله، باب تفاعل هم یعنی مشارکت در فعل نه در مقدمات، که اینو بعد بحث خواهیم کرد. این یک جوابه که کسی اصلا بگه که من این قاعده را قبول ندارم، کبرویان قاعده حرمت اعانه بر اسم و مشارکت در مقدمات گناه را قبول ندارم. این یک جوابه که این جواب البته مبنایی است، ما در آینده اینو پاسخ خواهیم داد. و در بین معاصرین هم حالا تا اونجا که من به یادم میاد فقط مرحوم آقای تبریزی بودن که این تعاون را تخصیص میدادن به عرض شود که مشارکت در فعل نه در مقدمات. مرحوم ایروانی یا بعضی بزرگان از محشین مکاسب هم این رو میفرمودن، ولی این قول خیلی قائل زیادی نداره، ولی ایشون مصر بر این بودن که
دو تا قاعده جدا از هم میرسن.
بله دو تا جدا است. بله مطمئن خانم آیه چی میرسونه؟ بله بله دیگه. ایشون قاعده اعانه را قبول نداشت. بله قاعده اعانه را قبول نداشت و آیه را حمله فقط بر اون میکرد. این یک جوابه که جواب کبروی است که ما کبرای حرمت اعانه بر اسم قبول نداریم. یک جواب هم مثل آیه خویی اونها میدن که نه ما اون قاعده را قبول داریم، اون قاعده را قبول داریم، ولی اعانه را معنایی میکنیم که این نوع فعل را نمیگیره. که این جواب دوم ایشون را اجازه بدید دیگه ما بگذاریم تو بحث بعدی که انشالله وارد اون تفسیر کلام ایشون میشیم بررسی بکنیم. ولذا عرض شود که این بحث را طرح کلیش را عرض کردیم، اما جواب دوم ایشون که میگن این اعانه نیست، این اعانه نیست. چرا اعانه نیست؟ این را انشاءالله تو بحث دوم عرض خواهیم کرد. این هم دلیل سومه. دو دلیل دیگه داریم که دو سه دلیل دیگه داریم. یکی برای حرمت تکلیفی دلیل آیه خویی دارن، اونو ملاحظه بکنید. یک دلیل هم روایتی است که در مکاسب بهش اشاره شده که این روایت هم ملاحظه میکنید. این دو دلیل را انشاءالله فردا بحث میکنیم. این روایت در جلد 12 باب ابواب ما یکتسب به باب 39 هست که دو روایت هم بیشتر نداره. روایت اولش از ادله حرمت این معامله صلی الله علیه و آله.